سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید زمان برای انتقال کمک‌ها به غیر نظامیان در حال از دست رفتن است. دبیر کل سازمان ملل از گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها به شدت انتقاد کرد. و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا آغاز به کار کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل میگوید انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق درگیری با مشکل روبرو شده است. استفان دی میستورا، فرستاده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، دیروز با استقبال از اینکه آتش بس تا حد زیادی مراعات شده گفت کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه هنوز مجوزهای لازم برای ورود به مناطق آسیب دیده را نیافتند و به گفته او زمان در حال از دست رفتن است. در خبری دیگر، یک ژنرال ارتش روسیه با اعلام اینکه گروه‌های شورشی تاکنون 45 بار آتش بس را نقض کردند گفت آمریکا هنوز محل گروه‌های تحت حمایتش در سوریه را به مسکو اطلاع نداده است. از سوی دیگر، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت پنتاگون نمی‌تواند گزارش‌ها در مورد عقب نشینی ارتش سوریه از جاده کاستلو را تایید کند. جاده کاستلو اصلی ترین مسیر کامیون‌ها برای ورود به شهر حلب است. دبیر کل سازمان ملل گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل را که مخالفت با شهرک‌سازی‌ها را با پاکسازی نژادی مقایسه کرده بود به باد انتقاد گرفت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی دیروزش در نشست شورای امنیت را با اشاره به گفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو آغاز کرد.
این سخنان غیر قابل قبول و مایه خشم است. کاملا صریح بگویم شهرک‌سازی‌ها مطابق مقررات بین‌المللی غیر قانونی هستند. اشغال، خفقان و ظلم باید پایان یابد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ویدیویی که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد گفته بود فلسطینی‌ها در صددند کشوری آری از یهودیان بنا کنند و این پاکسازی نژادی است. کرانه باختری رود اردن جمعیتی حدود 2,700,000 نفر دارد و اسرائیل تا کنون بیش از 370,000 شهرک نشین را در این مناطق مستقر کرده است. بیشتر کشورهای جهان این شهرک سازی ها را غیر قانونی خواندند. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دیروز در جزیره در ونزوئلا آغاز به کار کرد. ایران در 4 سال گذشته ریاست دوره‌ای این جنبش را بر عهده داشته و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نخستین سخنران این نشست بود. آقای ظریف در سخنان خود مداخله در امور داخلی کشورها، اشغال و افراط‌گرایی را تهدیداتی بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز راهی ونزوئلا شود تا ریاست دوره‌ای این جنبش را به نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود تحویل دهد. جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی و در اوج جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد. وزارت ترابری مالزی دیروز تایید کرد قطعه بزرگی که 3 ماه پیش در کشور آفریقایی تانزانیا پیدا شد متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است. این قطعه که در ماه ژوئن در نزدیکی جزیره پمبا در آبهای تانزانیا یافت شد بخشی از بال راست هواپیمایی است که بیش از 2 سال پیش با 239 سرنشین در مسیر مالزی به چین ناپدید شد. قطعه یافته شده در اختیار تیم کارشناسان استرالیا قرار گرفت و همکنون آنها و همچنین مقام‌های مالزی تایید کردند که این قطعه متعلق به بوئینگ 777 ناپدید شده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین وضعیت تالاب هامون در سیستان و بلوچستان میشنوید.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد.
این خود ایران است که آب از هامون گشتنده و هامون خشکه.
یک خانه، یک زمین.
عکس‌ها و فیلم‌های تازه منتشر شده از تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان ماهی‌های کوچکی رو نشون میده که یا مردند یا در حال جان دادن در آبی گلالود با عمقی کمتر از یک بند انگشت هستند. فیلمی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده این ماهی‌ها رو تا مسافتی طولانی نشون میده که در تلاشند در هر قطره آب گلالود و غلیظ تنفس کنند. فیلمی که با این عنوان منتشر شده، مرگ میلیاردها ماهی در تالاب هامون. هامونی که روزگاری نگین استان سیستان و بلوچستان بود، با انبارهای عظیم قله و نامی درخشان در ادبیات کهن ایران و اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، نه بر اساس این فیلم و عکس ها و نه بر اساس اونچه که محلی ها میگن، بلکه بر اساس عکس های ماهواره لندسات تقریبا به طور کامل خشک شد. یک فاجعه زیست محیطی که البته از سوی مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان رد شده و او اعلام کرده حال تالاب هامون بسیار خوبه و این خبرها و مرگ ماهیان به توصیف او جفسازیه. با این وجود اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، نابودی کامل این تالاب جهانی رو تایید میکنه و به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست مقصر رو افغانستان میدونه.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد. در زمان آقای هویدا که نخست وزیر بود ایشون، وقتی که افغانستان اومد تعدهای کجکی و کمال خان رو روی رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول اونها احداث کرد، قرار شد که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بده برای تالاب هامون. زیر قولشون زدن به اصطلاح باعث شد که متاسفانه هامون خوش بشه و هر چند گاهی میان و آب این سدها رو باز میکنن، اونم به خاطر لایروبی. مدت های مدید این آب میره در عمق زمین و هیچ وقت به ایران نمیرسه.
تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان سومین دریاچه بزرگ ایران بوده. دریاچه یا تالابی که آبش رو از رود هیرمند یا هلمند دریافت میکنه که از استان هلمند افغانستان به ایران میریزه. اما مسئولان ایرانی میگن از اواخر دهه 70 خورشیدی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده. موضوعی که همیشه افغان‌ها تکذیب کردند. از جمله فاروق اعظم، پژوهشگر محیط زیست در کابل که در رشته سیاست آب تحصیل کرده و در مورد رود هیرمند پایان نامه دکترای دانشگاهی خودش را نوشته.
هیچ صد جور نشده. این ادعا به کلی ناموزون است. هیچ صد بعد از قرارداد 1973 جور نشده. و ما که هلمند سیاه و ما پیش رفته بودم، حدی اقل 300 متر مکعب آب به ایران می رفت فی ثانیه. به این خاطر یعنی هیچ درایش، هیچ ممانعت نیست. نه صد جور شده، نه آب گشتنده شده، هیچ نوع موجود نشده. این خود ایران است که آب از همون گشتنده و همون خشک ساخت. همون به خاطر خشک شد که ایران بر آبهای هلمند نیمچه‌ها ساخت. اونجا او را از همون بند کرده ایران و به نیمچه‌ها روان کردند.
با این حال مدیر ملی تحقیق حفاظت از تالاب‌های ایران یک روز بعد از اعلام خبر خشکیدن کامل هامون اعلام کرد هامون به بارندگی‌های فصلی وابسته است و فقط با این روش آبگیری میشه. هامون امسال با وابستگی به همین رویه فقط 30% آبگیری شده که برای احیای این تالاب اصلا کافی نیست. فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا که سفری به افغانستان داشته و شرایط رود هلمند یا هیرمند رو دیده، هفته گذشته گزارش مفصلی رو در شورای آتلانتیک درباره اختلاف ایران و افغانستان بر سر هیرمند منتشر کرد. او میگه در این زمینه نمیشه فقط یک طرف رو محکوم کرد.
حفر چاهای غیر مجاز هم در افغانستان هم در ایران، دایک‌های مرزی از آب بند به اصطلاح، چون بخشی از مرز روی آب هیرمنده و این دایک‌های مرزی خیلی وضعیت رو خراب کردن، یعنی باعث کندتر شدن جریان آب هیرمند به هامون شده. این چاهنیمه‌هایی که درست شده، یکی از اون بزرگترینش اصلا راه خروجی نداره و این باعث بخار آب میشه، یعنی آبی که از هیرمند منحرف کردن در اونجا جمع کردن که برای آبیاری و برای مصرف‌های دیگه استفاده میشه، اساساً فقط سهم هیرمند بوده که ازش گرفته شده. تازه یک عامل دیگه هم هست که شرکت شیلات در دهه 80 میلادی یک گونه از ماهی رو توی دریاچه هامون ریختن که خیلی سریع هم رشد میکرد و اون زمان همه هم خوشحال بودن که چه منبع اقتصادی برای منطقه درست شده، ولی اون ماهی ها گرفتن تمام اون پوشش گیاهی زیر آب رو داغون کردن. به این عوامل مختلف رو در نظر داشته باشید، همزمان شده با یکی از بدترین خشکسالی های منطقه جنوب آسیا. پیش زمینه قبطرش هم بر می گرده به سال 1998 تا سال 2002. به خاطر یه سری اختلاف نظر سیاسی طالبان دریچه های صدر کجکی رو برون ایران بست، بنابراین آب سهم هامون کاملا نرسید و یک خشکسالی مصر و خیلی طولانی هم در منطقه هست که همه اینا باعث شد که هامون خشک بشه.
خانم امان که در مورد هامون و هیرمند یا هلمند پژوهش کرده، از راهکارهایی میگه که بر اساس تحقیقاتش میتونه به عنوان نخستین قدمها به احیای این دریاچه کمک کنه.
یکی از کسایی که من باهاش مصاحبه کردم برای همین گزارشم که در اتلانتیک کانسل چاپ شده به من گفت حالا هامون تقصیر افغانستان بوده، دریاچه ارومیه تقصیر کی بوده، دریاچه های دیگه ایران که یکی پس از دیگری داره خشک میشه تقصیر کیه، و اشاره این آقا به نبود مدیریت صحیح آب که هم در افغانستان این مشکل وجود داره هم در ایران. الان راه حل این هست که مسئله رو از سیاسی کردن بیرون بیارن، با هم بشینن حرف بزنن. بین ایران و افغانستان یک نیمچه قراردادی وجود داره که بر اساس اون حداقل عمل بکنن. لازمه این کار ملاقات‌های گروه‌های کارشناسیه و ملاقات در سطح بالای دولتیه. کمک‌های بین‌المللی واقعا حیاتیه تو این لحظه.
همه جا صحبت از کمک‌های بین‌المللیه. اینکه تکلیف هامون به این سادگی‌ها روشن نمیشه. برخلاف اینکه معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ماه گذشته در نشستی اعلام کرد.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم. اما ابعاد موضوع رو بدونیم که خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای، متأسفانه طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی موضوعیه که باید با مشارکت جوامع بین‌المللی و کشور همسایه افغانستان.
با این همه هنوز موضوع بین ایران و افغانستان حل نشده و شاید برای همین هست که هفته گذشته در واشنگتن دی سی در آمریکا نشستی به نام هامون و بحران آب در ایران برگزار شد، با نمایش فیلمی در مورد وضعیت نابسامان تالاب هامون که خشک شده و دیگه چیزی از عمرش باقی نمانده. باربارا سلاوین مدیر برنامه آینده ایران در شورای آتلانتیک که برگزار کننده و مجری این نشست بود، در مورد چگونگی کمک‌های جهانی به هامون که در این نشست هم مطرح شد میگه:
فکر میکنم این خیلی مهمه که سازمان‌های جهانی از هیچ کمکی فروگذار نکنند. این یک مسئله بشر دوستانه است که فقط روی ایران تأثیر نمیگذاره، بلکه بر بقیه کشورها مثل افغانستان هم اثر میگذاره و طوفان شن و آلودگی هوا فقط نمونه‌های از اون هستن. امیدوارم بانک جهانی به ویژه صندوق تسلیحات محیط زیست جهانی GEF دوباره فعالیتشو در ایران از سر بگیره. سازمان ملل پروژه‌هایی رو در این زمینه شروع کرده. همین حالا برخی کمک‌های جهانی شروع شده. فکر می‌کنم مثلا سازمان مناریت در ایران در این زمینه بودجه ساخت فیلم اختصاص میده و همینطور به بعضی از مردم محلی کمک می‌کنه تا با توجه به شرایط تازه هامون مهارت‌های جدیدی یاد بگیرن و جایگزین عادت‌ها و کارهایی کنن که در زمان پرآبی دریاچه هامون داشتن. آموزش‌هایی در زمینه تطبیق و هماهنگی با تغییرات و کمک‌های فنی که ایران بتونه استفاده بهتر و بهینه‌تر از آب داشته باشه و آب رو ذخیره کنه و بتونه جایگزین‌های بهتری در شیوه کشاورزیش داشته باشه.
هیچ کدام از مسئولان به صراحت خشک شدن کامل هامون رو تایید نکردند، اما بیشتر اونها تلویحاً گفتند احیای هامون برنامه بلند مدت لازم داره، برنامه‌ای که وابسته به پیگیری جدی حقابه کامل هامون از رودخانه هیرمنده، یعنی بازگویی یک داستان تکراری و قدیمی که چند دهه است ادامه داره.